اون دارن انگار به خدا دارن آموزش میدن، میگه خدا یاد بگیرن، برن حرف خدا رو بشنون ببینن چیه، دارن اینا به خدا یاد میدن، در حالی که خدا همه چیز رو میدونه. این همه چیز رو میدونه. یه نکته جالبی شاید داشته باشه، اونم اینه که ببینید فرمودش که خداوند آنچه در آسمان ها و زمینه میدونه. خب چه ربطی داره به دین؟ یکی از نکته هایی که در مورد ما انسان ها خیلی مهمه، کمترم توجه میکنیم، این است که خدا وقتی بخواست انسانو بیافرینه، قبل از آفرینش انسان تو سوره بقره فکر کنم آیه 29 اینا باشه، فرمود خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. بعد فرمود که من به ملائکه گفتم که میخوام آدم بیافرینم، یعنی تمام آسمان ها و زمین رو که بهش پرداخته یه ربطی با ما انسان ها داره. آدم میگه آقا چه ربطی داره، مثلا کهکشان های متعدد هست، چه ربطی من داره؟ حالا ربط داره، حالا ما فعلا ربطشو نمیدونیم، خودمونو کوچیک میبینیم. تعبیر دیگه ای تو قرآن میگه و زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، ما ستاره ها رو برای زینت آسمان دنیا قرار دادیم. به ربط هایی که ما هم متوجه نمیشیم. اگه انسان بفهمه ما چقدر عظمت داریم، چه حقیقت تو وجود ما خدا گذاشته که از فرشته ها بالاتریم، اون هم میفهمه که همه آسمان و زمین رو به خاطر انسان آفریده. اگه همه آسمان و زمین به من مربوطه، پس برنامه زندگیم به همه آسمان و زمین مربوطه. این نیست که خودم بشینم فکر کنم بگم این کار رو میکنیم این کار رو نمیکنیم. برای همین است که ما به دین نیاز داریم. حرف اصلی دینم این است که آقا عقل ما به تنهایی برای فهمیدن آنچه که سعادتمونه کفایت نمیکنه. چون عقل ما به تنهایی کفایت نمیکنه، خدا باید پیامبر بفرسته به ما خیلی از مسائل یاد بده. خیلی از مسائل که باید یاد بده معنیش این نیستش که فلسفش هم بگه. همه احکامی که خدا قرار داده یه فلسفه‌ای داره، یه وجهی داره. اما اگه ما میتونستیم فلسفه همه رو بفهمیم که دیگه نیاز به پیامبر نبود، میفهمیدیم خودمون عمل میکردیم دیگه. این افراد اصرار دارن الا بگو فلسفه این کار چیه. مثلا تو این بحث حجاب میگن حالا اینقدر مو چقدر فرق داره با مثلا یکم بیشتر؟ واقعا آدم نمیتونه بگه اینقدر مو با یه مقدار بیشترش فرق داره یا نه. اما اگه قرار بود همه چی ما میدونستیم دیگه پیامبر برای چی؟ ما چون این روحیه رو داریم، بعد کم کم خب ما که میدونیم دیگه، به خدا میریم یاد میدیم، به پیامبرش یاد میدیم، به امامش یاد میدیم، به فقها یاد میدیم. بعد این روحیه چه بلای سر ما میاره؟ آیه بعدی یمنون علیک ان اسلمو قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین. ببین اینا یه عده‌ای میگفتن ما ایمان آوردیم، خدا گفت شما هنوز ایمان تو دلتون وارد نشده، فعلا بگید ما مسلمونیم. حالا همین مسلمونیش هم میان رو پیامبر منت میذارند. تو این آیه تعبیر اولا که میگه رو سر پیامبر منت نذارید، شما کاری نکردید اسلام آوردید. بعد تعبیر بعدیش نمیگه که خدا بر شما منت گذاشته شما رو مسلمون کرده، میگه خدا بر شما منت گذاشته شما رو به ایمان هدایت کرده. یعنی اگه قرار باشه که بخوای پوز بدی، بخوای کلاس بذاری، اونی که ارزش داره ایمانه، نه صرف اسلام آوردن. و همین ایمانم خدا لطف کرده به شما داده. حبب الیکم الایمان، شبای قبل گفتیم خدمتتون، خدا این ایمان رو در دل شما محبوب قرار داد. ان کنتم صادقین، اگه راست میگید، اگه خوب فکر کنید، میبینه همینی هم که داریم، حالا من ساده ترشو میکنم برای مجلس ما قابل فهم باشه. آقا محبت حسینو ما رفتیم به دست آوردیم یا اونا عنایت کردن تو دل ما گذاشتن؟ حالا ما درست از پدر مادرمون باید تشکر کنیم، کار درستی هم میکنیم، اما خلاصه نبودن برخی ها که پدر مادره امام حسینی بچهش منحرف شد هستن دیگه. خدا عنایت کرده، به ما لطف کرده، ما باید ممنون امام حسین باشیم که محبتشو داریم، نه اینکه منت بذاریم آه امام حسین من اومدم روزه تو، حالا دیگه برای من این کار رو انجام بده، انجام نمیده دیگه باهات قهرم. نمیجون منت گذاشتن دیگه. اونی که ارزش داره صرف مسلمان شدن نیست، ایمانه، و ایمانم ارزشش از جانب خداست. یه نکته بگم، حالا این به مناسبت این آیه یه حدیثی به ذهنم اومد، یادداشت کردم گفتم خدمت شما بخونم. ما یکی از رویه های بدی که متاسفانه تو کشورمون هم رایج شده، ما بعضی وقتا سنت های عمری رو تو کشورمون پیاده میکنیم. حالا ما تذکرم میدیم اشتباهه، بعد آدم بگه اشتباهه، کار خوبم هست، آدم بعد بگه خوبه. از کار بعدی که میکنیم، ببینید حضرت علی علیه السلام اولی که به حکومت رسید، عمر خلیفه دوم وقتی که حکومت داشت فتوحات رخ داد، اموال و دارایی زیادی اومد. بعد به جایی که بیت المال رو به نحو مساوی تقسیمش کنه، شروع کرد دستبندی، گفت اونایی که سابقه شون بیشتره، اونایی که نمیدونم توی فلان برنامه ها بودن، اونا که چینند، همینجور گفت اونایی که اول اسلام آوردند اونا سهمشون بیشتر، اونایی که بعدن اومدن بیشتر، اونایی که مثلا اصحاب بودن فلانجا بودن بیشتر، افراد دستبندی کرد. نوبت به حضرت امیر که رسید، حکومت حضرت امیر شد، همون روز اولی که حکومت رو بهش دادن، یعنی به دست گرفت، رفت بالای منبر خطبه خوند. تو خطبهش خواست بگه من این روند رو به هم میزنم، من اینجوری نیستم. یه بار یه کسی کاری انجام میده متناسب با کارش، باید بهش پاداش بیشتر داد. تقسیم بیت المالی که توی اون زمان مطرح بوده، بخوام امروز تشبیه کنیم، شبیه یارانه دادنه که به همه میدن. شبیه الانم مثلا برخی میگن سوبسیدای چیز خیلی وقت داره به پولدارا بیشتر میرسه، مثلا سوبسید بنزین داره به بیشتر میرسه. یارانه رو ببینید، غیر از حقوق ها، اینا رو هم قاطی نکنید. یه بار افراد حقوق میگیرن، خب انواع کارمندهای مختلف هستن متناسب با کارشون حقوقای مختلفی میگیرن. یه کسی کارش خیلی سنگینه، حقوقش مثلا بیشتره، یه کسی کارش سبکتره، اینو بحث نیست. بحث اونجایی که بیت المال داره تقسیم میشه، نه به خاطر کار طرف. عمر این کار کرد، اونایی که خیلی سابقه دارن حقوق بیشتر، اونایی که تو جبهه از اول شرکت کردن حقوق بیشتر. خب این سنت عمری ما هم گاهی وقتا داریم میکنیم دیگه، چون طرف فلانی سابقه چی داره و بیشتر، او سابقه داشته، خدا پدرش بیامرزه. حضرت امیر چه پاسخی میده در مقابل این حرف؟ ببینید عمر از کجا شروع کرد، رفت تو مسائل دینی، رفت سابقه جهاد و اینا رو مطرح کرد، نیومد بگه. عثمان اومد برد تو فامیلاش. عثمان این تفاوت بیت المال و هر کی فامیلش بود دور و بریش بود بیشتر میکرد، اما خود عمر خیلی زیرک بود، بردش مخواست تفاوت ایجاد کرد، برد تو فضاهای دینی که خیلی از دیندارا همراهی کنن. بعد متأسفانه ما هم گاهی وقت داریم همراهی میکنیم باهاش. حضرت علی علیه السلام اومد این استدلال رو پاسخ داد، همون اولین خطبه‌ای که خوند فرمود ایها الناس انتم، یا ایها الناس، این خطبه طولانیه، من این فرازشو فقط میخونم، فانتم ایها الناس عباد الله المسلمون، ای بندگان مردم، شما همتون بندگان مسلمان خدایید. تو جامعه اسلامی داشت صحبت میکرد دیگه، همتون بندگان مسلمان خدایید. والمال مال الله، این بیت المال مال خداست، مال یه نفر دو نفر نیست. یقسم و بینکم به سویه، باید به مساوی تقسیم بشه. نیایید بگید آقا ما سابقه دینداری اون بیشتر بود، سابقه جهاد اون بیشتر بود، سابقه فلان اون بیشتر بود، ما خیلی، مگه خدا نفرمود تو همین سوره ان اکرمکم عند الله اتقاکم، برترین شما با تقوا ترینه. خب ما با تقوا تر بودیم دیگه، جهاد میکردیم، چی میکردیم؟ زمان عمر اینجا افتاده بود. حتی اینو پاسخ میده، میفرماد لیسل احد الا احد فضل الا بالتقوا. میگه من قبول دارم برتری تو نگاه اسلامی با تقواه. آیه دیگه میفرماد کسایی که مجاهد بودن مانند کسایی نیستن که تو خونشون نشستند و نرفتن جنگ. بله، تو نگاه اسلامی واقعا ارزش در گروه تقواه، در گروه جهاد، اینا ارزش داره. اما وللمتقین عند الله خیر الجزا، کسی که برای خدا کار میکنه با خدا داره معامله میکنه، و افضل الثواب. لم یجعل الله الدنیا للمتقین جزاء، خدا کسی که گفت تقوا پیشه میکنه، گفته من روز قیامت پاداشو میدم، نگفت تو دنیا برید پاداشو بدید. بعضی وقت ما یه کارایی میکنیم بعد فرهنگ ریا و اینا هم زیاد میشه. نه، همون اسلامی که گفته تقوا جهاد خیلی مهمه، گفته لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اول الضرر والمجاهدون فی سبیل الله، اونایی که زمان دفاع مقدس تو خونشون نشستن هیچ ضرری نکردن با اونایی که رفتن تو جهاد مساوی نیستن. مساوی نیستن یعنی چی؟ یعنی ما پول بیشتر بهشون بدیم؟ ببین اشتباه نکن، یه بار یه کسی مجروح شده، بله دولت اسلامی حکومت وظیفش این است که جبران کنه، از کارش کم شد نمیتونست، حالا که به خاطر رفته تو جبهه در راه خدا در راه اسلام مجروح شده نمیتونه مثل قبل کار کنه، وظیفه حکومت اسلامی به این کمک کنه. نمیخوام همه موارد رو بگم اما یه جاهایی هم میگم صرف سابقه بسیجی، سابقه فلان، خب سابقه داری خیلی خوب خدا رو شکر آفرین به تو، حالا سابقه اگه تو حقوق داره وارد میشه نکنه ما داریم سنت عمر رو تو اسلام پیاده میکنیم، اسمش هم اسلامی میذاریم. از مشکلات خلیفه دوم عمر در مقایسه با عثمان و معاویه و اینا این بود که این تبعیض‌هایی که انجام میداد به اسم دین انجام میداد. ببین عثمان اومد تو فامیلاش را انداخت، معاویه که دیگه خیلی معروفه، تبعیض میذاش به هر کی رفیقش بود بیشتر میداد. عمر این اختلاف طبقاتی رو که تو جامعه ایجاد کرد که بعداً طلحه و زبیر این توی شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید میگه طلحه و زبیر اومدن به حضرت اینو گفتن، گفتن که آقا ما خلاصه در اسلام خیلی سابقه داریم، خلفای پیشین هم هوای ما رو داشتند، من زبیر جد اولین مسلمانان تو مکه اسلام آوردم، تو جنگ بدر بودم، تو جنگ فلان بودم، تو جنگ فلان بودم، خلیفه دوم و خلیفه سوم هم هوای منو داشت، دید که من اینقدر مهمم، اینقدر سابقه جنگ و جهاد و شهادت و اینا دارم، اینو برای من حساب کرد. حضرت در پاسخ اونا فرمود، گفت اگه سابقت برای خدا بوده با خدا معامله کردی، خدا روز قیامت پاداشتو میده. یمنون علیک ان اصل منت میذاری که برای خدا کار کردی، طلب میکنی. این حرفو که دارم میگم عجیبه نه؟ متاسفانه تو کشور ما هم این کارا میکنیم دیگه، متاسفانه نباید بکنیم. بگم کشور ما چون کشور اسلامی شد همه چیز اسلامی درستاویه، گاهی وقتا ناخواسته سنت عمری رو میایم عمل میکنیم، هی قیافه شیعه رو میگیریم. ببینید بحث ما چی بود؟ از خدا و رسول جلو افتادن. خب عمر از خدا و رسول جلو افتاده بود دیگه، خدا و رسولش گفته بودش که آقا بعد بیت المال به سویه تقسیم بشه، اون گفت نه اینا مؤمن ترن، اینا با تقوا ترن، اینا جهاد بودن، اینا فلان بودن. خب اگه ما هم همینو گفتیم، همین کارو کردیم، داریم خدا و رسولش جلو میافتیم دیگه. دوباره تذکر میدم اگر یک کسی کاری انجام داد متناسب با مثلا کسی رفته شهید شد، خب حتما حکومت اسلامی وظیفه داره خانواده اینو تأمین کنه. شنیدید دیگه اون طرف همین امیرالمؤمنین رفت اون خونه دید خانواده یتیم، همتون داستانشو میشناسید، گفتش که طرف به امیرالمؤمنین بد و بیراه میگم، گفت آره نمیدونم شوهر من تو جبهه رفت و کشته شد، امیرالمؤمنینم ولمون کرد و ما وضعمون این شد. حضرت گلیه میکرد، زجه میزد، رفت اونا، شنید داستانشو دیگه، خودشو کرد مثلا اسب کرد اینا بچه‌ها سوارش بشن، پلی با بچه‌ها بازی کرد، بعد کلی از خانم عذرخواهی کرد. نه اگه کسی ماشاءالله اگه کسی یه کاری کرده به خانوادهش، به خودش لطمه خورده، حکومت اسلامی وظیفه داره این لطمه رو جبران کنه. من این که مثلا خانواده شهدا حقوق بگیرن رو نمیگم، اشتباه نکنید یه بار، چون اینا لطمه خوردند. آقا چه پسرا چه خوب خوشگل من نشسته اینجا، حواسون پرداشته، صلواتی بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد. عجل زمان پیامبر بود چی حواسون پرت میشد؟ پیامبر نماز میخوند، امام حسن یا امام حسین رفت رو دوش پیامبر سوار شد دیگه، همتون میدونید دیگه، پیامبر سجدهش طول داد. حالا این آقا پسر خوشگل نشسته اینجا چه؟ خب ببینید جلو افتادن از دین خطر جامعه دینیه. تو وضعیت جامعه دینی چرا اهل سنت به عمر اینقدر ارادت دارن ولی معاویه رو میشناسن که عوضیه؟ به خاطر که عمر اینجوری کار میکرد، یه کارایی میکرد از نظر خیلی کار دینیه دیگه. ببین اینا در تقوا داشتن، اینا جهاد کردن، خود خدا گفته مساوی نیستن. بابا خدا گفت مساوی نیستن، تو بخشش بیت المال بود یا تو ثواب اخروی بود؟ این حدیثی که از حضرت امیر خوندم تو نهج البلاغه نیست، توی امالی شیخ طوسیه صفحه 729 ابن ابلهیدم تو شرح نهج البلاغه جلد 7 صفحه 37 این آورده. اما حضرت امیر تو نهج البلاغه یه جمله دیگه گفت از این مصادیق که دین خدا رو میخوان آموزش بدن، بخوان به خدا دین یاد بدن. میگه که این خطبه 156 نهج البلاغه است، میگه وقتی آیه احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون نازل شد، آقا اینا همش مصیبتای ماست، من دارم میگم ما مشکلات ماست، ما جامعه دینی هستیم، ما بچه حزب الله، ما انقلابیون، اینا خطراتی است که ما رو تهدید میکنه. من این بحثا رو تو اینجور جمع میگم، وگرنه ما رو بردن یه جایی هم سخنرانی میکردیم که آدمای اونوری بودن. خب برای اونا که این حرفا نمیزنن، من این حرفای دیگه میزنم، هر کسی متناسب با خودش. چون شما من میدونم فضاتون حزب اللهی انقلابی دغدغه اسلام و نظام و اینا رو دارید، دارم میگم بدونین اشتباه، مطالبه اشتباه نکنیم از مسئولین. اگه یه مسئولین روند غلطی رو تو کشور تثبیت کردن، نریم ما بگیم او حالا اگه فردا کسی خواست اینو برگردونه، او اینا با جهاد و دفاع و مقدس مشکل دارن. نه خیر، دارن به سنت امیرالمومنین عمل میکنن اگه برگردونن. حالا ما چند بارم گفتیم تو حالا کیش که بر نگردونده، ولی اگه یه بار یک کسی خواست برگردونه، یه دفعه موج رو نندازن که آه اینا ضد ولایت فقیه ان، ضد دفاع مقدس ان، ضد انقلاب ان، اینجور چیزا نگن فردا بهتون. حضرت امیر میفرماید که وقتی که آیه، آیا این آیه اول سوره عنکبوت، آیا مردم حساب کردن، خیال کردن که همین که گفتن ایمان آوردیم تموم شد، ما اینا رو دچار فتنه نمی کنیم، دچار امتحانای سخت سخت نمی کنیم؟ میگه این آیه که نازل شد، من به پیامبر گفتم که این فتنه چیه، برای من یکم فتنه رو توضیح بده. میگه پیامبر به من فرمود یا علی ان القوم سیفتنون به اموالهم، اولش پول و داراییه، با پول و دارایی ها دچار امتحان میشن. یکیش مثلا همین که من گفتم امتحانه سخت داره، پول و دارایی ها، یکیش اینه که مال حرام نخون، این ساده ترین امتحانه، کمه میفهمیم. یکی اینه که توجیه نکن، ما بیشتر از این که خیلی از ماها حالا انشالله خیلی از شما رعایت حلال حرامی که میدونید و میکنید، نمیدونم تو خرید و فروش، توی نمیدونم جای مختلف، انشالله همه اینجوری هستن دیگه، ولی خیلی وقتا هم توجیهش میکنیم، میخوایم مال حرام بخونیم، یه جوری میچرخونیم توجیهش میکنیم که چیز بشه، مثل همین که گفتم. بعد حضرت میفرماید ادامهش، میگه تو این چی میشن و یمنون به دینهم علی ربهم، منت میذارن با دینشون بر خداشون. بعد کسایی که منت میذارن رو سر خدا به خاطر دینشون چه جوری فکر میکنن، چه کارایی میکنن؟ دقت کنید، یتمنون رحمته و یأمنون ستوته. اینا همش میگن خدا رحمتو بده به ما، رحمت، آرزوی رحمت خدا دارن، بعد بی خیال غضب خدا. ما ایمان آوردیم دیگه، ما امام حسینی هستیم دیگه، خدا به ما غضب نمیکنه. کی گفته؟ قبلا چند شب گفتم بازم میگم، آقا تو مجلس ابو عبدالله گناهت بخشته میشه، اما بعدش گناهکاری پای خودت ها. بعد اگه گناه کردی، این گناه انقدر قوی بود زد محبت علی رو، محبت حسین از دلت انداخت بیرون، چیکار می‌خوای بکنی؟ یا امنون از خشم خدا خودشون ایمان فکر می‌کنند. و یستحلون حرامه به شبهات الکاذبه، با شبهه‌های دروغ، با توجیه‌های مختلف حلال و حرام می‌کنن، حرام و حلال می‌کنن. چیزایی که خداوند حرام کرده رو با یه توجیهاتی، با یه شبههایی برای خودشون حلال جلوه میدن. والاهواء الساهیه، با سهلنگاری، با دلخواهاشون میگن کی گفته حرامه؟ بعد حضرت از باب نمونه دو سه تا رو میشموره. بعد شما بگید تو جامعه ببین چقدر از این موارد داریم. مواردی که حضرت میشموره، فیستهلون الخمر بالنبیل، شراب که حرام کرده خداوند، یه مدل شرابی رو، شراب خمر، خمر اصلش رو با انگور میگرفتن، ولی تنها مدل شراب با انگور که نیست، هرچی آدم مست کنه شرابه. بعد یه مدل شراب از نبیذ، اینو مخصوصا با خرما میگرفتن. بعد اینا میگفتن که خدا گفته خم حرامه دیگه، نبیذ که اشکال نداره. بعد ائمه مکرر تو فتاوی ائمه هست، یعنی شیعیان کوید، همشون میگن نبیذ و همه اینا که مست میکنه آدمو همشون شرابه. ولی تو خود اهل سنت به خاطر همین علمای همون زمانشون خیلیشون همین الان هم میگن نبیذ جایزه. بعد حضرت داره میگه، میگه حضرت امام پیامبر داره پیش بینی میکنه آینده رو، میگه خمر و نبیذ یعنی دو تا چیز مست کننده است، یکیش اسمش خیلی واضحه، اون یکی مست کننده است. زمان پیامبر درست نمیکردن از اینا، بعدن شروع شد با فرهنگا که فرهنگای دیگه آشنا میشدن اینو شروع کرد. ببین این که شراب نیست، گفتن شراب مثلا از انگور باشه، یه چیزی یه فلان کارخانه درست میکنن این خوبه ها بیا بخور. و سحت بالهدیه، از قدیم بوده هنوزم هست، رشوه میخوان بدن یا رشوه بگیرن اسمش رو بذارن هدیه. پیامبر از اون زمان تو میگفته اینا کسایی که دارن به خدا دینشون رو تعلیم میدن، یعنی خدا گفته رشوه حرامه، اسم رشوه رو عوض میکنه، میگه آقا من هدیه آوردم دیگه. بر همین توی فقها میگن، میگن قاضی حق هدیه گرفتن نداره. قاضی هدیه گرفت، حالا هدیه نگیره، نگه خانوش هدیه نگیره ها، منظور معلومه دیگه ها، ولی اگه کسی که ناآشناس بیاد بهش هدیه بده قاضی حق نداره بگیره. حالا فتاوی مراجع مختلف، هر کسی مرجع خودش باید عمل کنه. هدیه یعنی چی هدیه؟ آقا نه من شما خیلی دوست شد منو دوست داری، هم آدم منو دوست داری. حالا متاسفانه هستی که تو جامعه ما. و ربا بالبیع، میگن آقا ربا با خرید و فروش چه فرقی داره؟ حالا اینقدر بده اینقدر بیشتر بگیر. متاسفانه آدم که میشتوه تو بازار ما زیاد شد. خب آقا چه فرق داره من شرکت کنم پولم زیاد بشه یا پولم بدم تو برو خودت کار انجام بده پول سودش من بده. بعد این بانک هم که اینجور شده، افرادم احکام بانک خوب بلد نیستن، میگن خب بانک داره ربا میده دیگه. بانک رفتن مشکلشو حل کردن، ولی که برخی مراجع هنوز شاکی ان، مثلا آیت الله جوادی دیدید دیگه هنوز شاکی و خیلی تذکر میده، ولی لااقل به لحاظ ظاهر فقهی مشکلشو حل کردن. برای اینایی که بانک میده هیچ کدومش وام نیست، قرض نیست. میگم واما، ولی اشتباه میگم وام، قرض نیست. قرض نمیتونه یک ریال بیشتر بگیره. برای همین بانک ها اونا که برید متنشو بخونید میگن تسهیلات. بعد تو تسهیلاتش میگه با تو شریک میشم این خونه رو با همدیگه بخریم، بعد من سهم خودم رو قسطی به تو میفروشم. یکی از معامله های جایز اینه، شما مثلا اینو میخوای به من بفروشی، قیمت همینجوریش مثلا 10,000 تومنه، شما میگه من اینو قسطی به تو میدم مثلا 6 ماهه 20,000 تومن، این اشکال نداره، نقد و اقساط قیمتش فرق میکنه. بانک از این طرفن داره استفاده میکنه، اما یه جاهایی هم سوء استفاده میکنه. یه جایی هم که بی خیال یک فاکتور سوری بیار، ربا داره میگیره، تعارف هم نداریم. اونجایش که مجازه مثلا مقام معظم رهبری اینا تایید کردن ایناش نیست، امثال آیت الله جوادی امول همینا هم گیر میدن، میگن همینش هم مشکل داره، توجیه داری میکنی. ولی عمده مراجع که پذیرفتن گفتن اشکال نداره، میگن اگر رعایت کنی احکامشو، آقاش من میتونم با ایشون مشترکی بریم یه خونه بخریم، بعد نصف خونه رو این که سهم ایشونه نصفش هم مال منه، نصفشو قسطی هم من بفروشه، قسطی هم گرونتر میفروشن دیگه، میگن آره این میشه، این میشه اون تسهیلات بانکی. اما اینکه پول بدی بیشتر بگیری رباست، توجیه نکن. نه بعد بانکای ما میکنن، ملت هم میگه خب بانکای اینجوریه دیگه، بعد بانکا هم خیلیشون رعایت نمیکنن. چون رعایت نمیکنن طرف میگه خب تو بانک بری 24% میده، بیا پهلو من 30% بهت میدم، دیگه این حرفو میزنن دیگه. حالا بر دین خدا جلو میافتیم. اینا جملاتی است که پیامبر به حضرت علی گفت آینده اینجوری میشه، همینجور بگیر برو تو جامعه. فلان مسئله کی گفته اینجوریه؟ نه اینجوریش هم میشه. چرا منت میذارن؟ اینم نکته جالبیه. میدونی چرا منت میذارن برای اسلام آوردنشون؟ به خاطر که ما انسان ها فکر میکنیم همیشه باید با همه داریم معامله میکنیم، فکر میکنیم اگه مثلا من برای امام حسین یه کاری کردم معامله است دیگه، اونم باید برای من یه کاری بکنه، اگه من رفتم از او طرفداری کردم اونم باید بیاد از من طرفداری بکنه. بعد خیلی وقتا امام بر مدار حق عمل میکنه. آقا اگه حاجت داشته باشی امام حاجت واقعی تو میده، نه حاجت دهنی تو دهنت گفتی. یعنی چی؟ اینا رو یاد بگیری. حالا تازه تو معامله که ائمه خیلی زیاد معامله میکنن، خیلی میدن، ما نمیبینیم، ولی تو همون فضاش هم دستت باشه. امروز با یه بنده خدای صحبت میکردیم، سوال داش بهش گفتم، گفتم به شما بگم همتون بدونید، ببین شما میگه من امام حسین من اینو میخوام، تو رو خدا من اینو میخوام، مثلا میگه من اینو میخوام، چرا میخوام اینو؟ به خاطر اینکه آب بخونم سیراب بشم دیگه. برای چی میخوام بخونم؟ میخوام بخونم بمیرم یا میخوام بخونم سیراب بشم؟ امام میدونه وقتی من میگم من اینو میخوام، میخوام آب بخونم تشنگیم رفع بشه. حالا اگه امام بدونه این توش سمه، اینو به من میده یا میاد اتفاقا همین الان میاد اینجا تق میزنه میریزه زمین؟ ها، کدوم کارو میکنه؟ اگه بدون سمه، حالا من میگم آ ببین اصلا منو دوست نداشت، تشنه بود، آبم جلوم بود، به جای که آب رو بهم بده اومد از جلوم برداشت خالی کرد رو زمین. خیلی وقتا حاجت ما رو نمیدن اینه. ما از یه جهت خوبیشو میبینیم، خب این سم من باشه تشنگی رو رفع میکنه دیگه، نمیکنه؟ اگه الان توش سم ریخته باشه من الان بخورمش، تشنگی من رفع میشه یا نه؟ تشنگی رفع میشه، اما کل وجودت هم رفع میشه. همینه دیگه. آقا ما فقط تشنگی رو میبینیم، یه چیزایی رو نمیبینیم. اگه دعا کردی امام نداد بهت، فکر نکن نمیده بهت، بعد چند برابر بیشترشو بهت میده، بعد یه جوری میده که خوش آه الان هنوز تشنگی من رفع نشد. خلاصه بابا این که تشنگیت رفع نشد مهمه یا اینکه سم نخوردی زنده موندی؟ تو خواستی تشنگیت رفع بشه که بعدا زنده بمونی، بیشتر زندگی کنی دیگه. حالا تشنگیت رو یه ساعت دیگه رفع بکن، درسته؟ علتی که منت میذاریم اینه که خودمون رو طلبکار میبینیم، میگیم این کارو کردم. حالا این مثال سادهش بود، برید مثالای بزرگ بزرگش. چرا سر امام، سر خدا، سر پیامبر منت میذاریم؟ ببینید یکی از مسائلی که توی دین مطرحه، همه پیامبرا گفتن باید از ما اطاعت کنید، فتق الله و اطیعونه، همه پیامبرا گفتن اطاعت کنید. توی فضای اطاعت کردن، حکومت کردن، اگه از فضای پیامبرا بری بیرون، فضاهای غیر پیامبر و امام و اولیای دین، اینا نه، فضاهای آدمای دنیا پرست، بری تو اون فضاها، اگه شما اطاعت میکنی از یه حاکمی، در واقع داری بهش قدرت میدی. بر همین اغلب حکومت‌ها یه ملع داشتند. ملع یعنی اون اشراف و بزرگانی که مثلا دوربر فرعون رو گرفته بودند. فرعون با همه فرعونیش هوای ملع رو خیلی جدی داشت، خیلی وقتا با همه فرعونیتش در مقابل ملع فروتن میشد. وقتی حضرت موسی میاد میگه که این موسی اومده ماها رو بیدین کنه، ای ملع چه دستور میفرمایید؟ چی شد حالا ما دستور باید بدیم؟ فرعون به ملعش میگه شما دستور بدید. چرا؟ چون خلاصه اینا قدرت رو اینو تأمین میکردن، اینا هوا اینو داشتند. تو جریان عاشورا این رئیسای طایفه ها، رئیسای قبیله ها بودن دیگه. ابن زیاد دم کیا رو دید؟ دم این رؤسای قبایل رو دید، چون اینا هوای ابن زیاد رو داشتند. بعد کم کم این ذهنیت پیدا میشه اگه یه کسی به ما میگه اطاعت کنید، باید هوامونو داشته باشه. و متاسفانه اون علمای سوء که من میگفتم شبای قبل، یه دسته از علمای سوء از همین سبک استفاده میکنن. یعنی چی؟ دقت کن، یعنی مردم یه چیزی دلشون میخواد، خوششون میاد، این برای که مردم مرید این بشن، چون وقتی مریدش بشی بهش قدرت میدی، برای که مردم مریدش بشن، چون مردم اینجوری خوش اومده، حکم خدا رو جابجا میکنه، حکم خدا رو عوض میکنه. این فتوای عجیب غریبی میبینیم که گاهی وقتا یه دفعه آدم میشنوه، فلانی گفتش که نه دست دادن مرد و خانم با هم اشکال نداره. چرا؟ کدوم حدیث؟ کدوم روایت؟ نه من بررسی کردم. فلان کس؟ چرا؟ چون خیلی از آقایون و خانم‌ها دلشون میخواد با هم دست بدن. حکم خدا رو، حالا من مثال سادهش زدم، اینه که رخ داده. خیلی وقتا مردم چی دلشون میخواد؟ طرف بحث کرده آواز خانی و چیز زنانه ایش اشکالی نداره، اسمش هم سایتش نوشته آیت الله فلان، آیت الله العظمای فلان، از مراجع اینا نیستا، ولی همین چند روز پیشم میخوندم آیت الله العظمای فلان، اسمشو نمیبرم. آقا آواز خونی زن به نحوه مطربی هم مشکل نداره. چی؟ رفتم خوندم چی داره میگه این میشناختمش توی قم، تو قمم میشناختم، آدم مثلا درس خارج و اینا هم داره. ادلهش رفتم نیا کردم، آخه بابا با این ادله میخوای اینو اثبات کنی؟ چهار تا حدیث رو بالا پایین میکنند. چرا؟ خب مشتری جذب میکنه، آیت الله عزبا افراد میرن مقلده این میشن. این مشتری جذب کردن یه منطق خیلی ما داریم. یه رفیقی داشتیم، یکی از کسایی که یه مدتی به عنوان مرجع خودشو خیلی مطرح کرد، یه مدتی هم یه عده‌ای طرفدار پیدا کرد، حالا اسمشو نمیبرم. یکی میگفت اومد از این سوال کنه که فلانی مرجع یا نه، این رفیق ما سوال کرد فلانی مرجع هست یا نه، مثلا اعلم هست یا نه. این رفیق ما گفتش که مرجع برای چیته؟ هر کاری میخوای بکنی بکن. یعنی چی؟ آقا شراب هم میخوای بخوری بخور، مرجع بشه دردت میخوره. آقا شراب بخورم برای چی؟ گفت تو برای چی مرجع میخوای؟ گفت خلاصه روز قیامت. گفت آها اگه روز قیامت برات مهمه، نه این مرجع نیست. خیلی وقتا ما روز قیامت برای ما مهم نیست، میخوایم شراب بخوریم. حالا شراب مثال هیچ که نمیگه، ولی منظورم اینه خیلی وقتا کاری دوست داریم انجام بدیم، چون این کار رو دوست داریم میگریم یه عالمی پیدا میکنیم که یه عالمه اینو گفته باشه، چون میخوایم منت بذاریم رو سرش، اونم مجبور منت ما رو بخره. فهمیدین؟ مواظب باشید. هر مسئله پرسی طرف باب دل شما حرف زد، هیچ فقیه تا حالا نگفته مسئله حجاب و 1300 سال هیچ اختلافی تو شیعه و سنی رخ نداد. حالا برخی آقایون پیدا شدن میگن نه آقا کی گفته حجاب واجبه؟ اینها چهار تا چیزم جلو عقب میکنند. خب دیگه مرید پیدا میکنه دیگه. این روحیه منت گذاشتن رو دین رو از خودمون بذاریم کنار. ما رو سر علمای دین منت نداریم که اگه علما باب دل ما حرف نزدن، خدا حفظ کنه مقام معظم رهبری رو. توی ببین تقوا داشته باشی یعنی این. توی سال 88 ازشون استفتا شد، گفتن آقا غیبت کردن از این آدمای اونوری، اونایی که شلوغ کردند، حالا اسم نمیبرم، میدونید منظورم کیه، گفتن غیبت کردن از اینا جایزه. ایشون فرمود موارد هست، استفتاش بگید نیا کنید، موارد جواز غیبت هموناست که تو کتابای فقهی گفته. مثلا چی؟ فاسقی که فسقش آشکار باشه، موارد جواز غیبت ایناست. کسی به خودش ظلم شده باشه، حق داره ظلمو بگه. چند مورد تو گفتن موارد جواز غیبت همینه، و برملا کردن دست فتنه‌گران از طریق اموری انجام شود که آشکار است. عبارت حالا دقیق نمیگم، مضمونش اینه. آقا داره فتنه میکنه، داره جامعه اسلامی رو دچار اختلال میکنه، داره بلا سر جامعه میاره، بگو غیبتشون جایزه، ما پشت پرده ها رو لو بدیم. حالا خیلی هم لو میدن، این کارا میکنن، اسم خودشون میذارن حزب اللهی. آقا اگه مخفیه حق نداری آشکار کنی، فتنه گره باشه، اسلام بهت اجازه نداده، تو بخوای خدا و رسولش بزنی جلو؟ یک کسی که تقوا داره، آقا تو الان تو حکومت این فتنه‌گرا رو باید نابود کنیم، باید رسواشون کنیم. من رهبر این حکومتم، تقوا دارم، تو دلت بخواد که نمیشه، من حکومتم زمین بخوره به درک، من میخوام حکومت رو به هر قیمتی نگه دارم، احکام اسلام بزنم زیر پام، نمیکنم این کارو، میشه تقوا. حالا بعد ببینی که یه عده گوش نمیدن به آقا، آقا میگه حرامه، همچنان بازی کارا رو میکنن. اسم خودش هم میذاره ولایی، اسم خودش هم میذاره انقلابی، اسم خودش هم میذاره مثلا حزب اللهی. خب ببخشید وقتمون داره، انشالله اینو تمام کنیم. جالبه تو قرآن من گشتم 11 مورد بحث منت گذاشتن مطرح شده، از این 11 موردش 7 موردش خدا منت میذاره. همه 7 موردی که خدا منت گذاشته ناظر است به هدایت کردن ما، پیامبر فرستادن دی. یعنی خدا تو مسائل دنیاوی یه جا رو سر ما منت نذاشته. این همه امکانات بهتون دادم، این همه بدنتون رو دادم، چشم دادم، توانایی دادم، چی دادم چی دادم، یک جا تو قرآن خدا تو اینا منت نذاشته. اما وقتی هدایت میکنه، بله الله، همین آیش این بود دیگه، بله الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. دینداری و ایمان منت خدا رو سر ماست. اینجا خیلی عوض جمع کن، منت اینجا از طرف خدا، از طرف تو نیست. ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون. خدا غیب آسمان ها رو میدونه و زمین رو، و خداوند به آن کاری که شما میکنید آگاهه. غیب آسمان و زمین رو میدونه. چه ربطی داره به این بحثه قبلی؟ بابا شما اگه بخوای درست حسابی عمل کنی باید همه چی رو بدونی که ببینی کار درست چیه. اونی که همه چی غیب و آشکار و همه رو میدونه کیه؟ خداست. برای همین دستور خدا روش انگلت نذار، با دستور خدا مناقشه نکن، نگو به نظر من که تحلیل میکنم به نظرم موهای زن تحریک کننده نیست. خب شاید نظر تو هم از این جهت درست باشه. خدا فقط از این جهت حرامش کرده. یه نکته بگم، حالا یه مقدار گذشت ولی خیلی فرمول خوبی، خیلی مسائل دینی رو یاد میگیرید. ببینید ما خیلی از ما آخوندا بلد نیستیم درست دین رو توضیح بدیم. وقتی میخوایم بگیم یه چیزی حرامه فقط بگیم همش بده. خدا اینجوری حرف نمیزنه. مثلا به دست ما آخوندا باشه میگیم شراب فقط بدی و بدی و بدی، قماربازی فقط بدی و بدی و بدی، هیچ خوبی نداره. ها شما از امثال من اینجوری همیشه شنیدی دیگه، میگن قماربازی فقط بده، شرابخوری فقط بده. خدا چی میگه؟ یسالونک عن الخمر والمیسر. از توی پیامبر دارن سوال میکنن که من خدا باید جوابشون رو بدم. در مورد شرابخوری و قماربازی سوال میکنن. قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس. یه گناه بزرگ، یه ضرر خیلی بزرگ داره هم شراب هم قمار، یه عالمه منفعت داره. منافع جمعه، اسم مفرده. یه ضرر خیلی بزرگ داره، یه عالمه منافع داره. اما و اثمهما اکبر من نفعهما. این یه دونه بدیه انقدر بزرگه از همه اون خوبیا مهمتره. برای همین اگه فردا تو مقاله علمی خوندی شراب خوری برای گردش خون مثلا مفید، از این چیزایی که می‌نویسن برخیشون منم نمیدونم، برای فلان مسئله مفید است. خب آره مفید است، حتما مفید نیست، شاید مفید، بعضی وقتا که دروغ میگن شاید هم راست بگن. خب مفید باشه که چی بشه؟ خود خدا گفت منافعی هم داره. حالا چون منافع داره بعد بری استفاده کنی؟ خدا خداست یا نه؟ دین و غیب و تو میدونی یا خدا میدونه؟ خدا یه عالمه مطلب میدونه، تو سرجم این مطالبش میگه با این همه مؤلفه این کارو نکن. نمیگه فقط بدی داره توش، میگه من خدا میدونم یه منافعی هم توش هست، تو قماربازی یه منافعی هم هست. اما حالا که آقا من رفتم میدونم یه منافعی داره خیلی خوبه، خب باش خدا هم گفتش که من میدونم منافع داره. نرو به خدا دین تو یاد بده، خدا میدونه. چون ما بلد نیستیم سر جمع گیری کنیم همه خوبی ها همه بدی ها رو ببینیم جمعش بکنیم، خدا واجبات برامون فرستاده. ببین همه ما میدونیم دروغگویی بده، درست یا نه؟ همه ما هم میدونیم یه موقعیت های خیلی خاصی، مثلا یکی میخوان بکشن مظلومه، برای که جان این مظلوم نجات بدی اینجا دروغگویی اشکال نداره، همه میدونن، دیرن به ما نگه میدونن. اما بقیه‌اش چی؟ خیلی جا هست نمیدونیم. خیلی جا به نظرم میاد این خوبی رو داره این بدی رو داره. خدا میگه 50 تا خوبی و 50 تا بدی دیگه بود تو خبر نداشتی. وقتی میگم این کارو نکن فقط از این جهت نیست. آقا حجاب فقط برای تحریک شدن مردانه؟ نه فقط برای این نیست. بهتون بگم فقط برای این نیست. یکی از کارکرداش اینه. ده ها کارکرد داره که ما نمیدونیم. کی گفته فقط اینه؟ که اگه تو اثبات کردی 5 تا تار مو اگه من بذارم بیرون مردی تحریک میشود؟ نه نمیشود. ما که نگفتیم اینجوریه. احکام خدا یه عالمه وجوه متعدد داره، ما میگنیم بخشو که پیدا میکنیم به شما هم میگیم، ولی فکر نکن فقط همینه. ببخشید خیلی طولانی شد، من یه جمع‌بندی بکنم این شب آخری از این سوره حجرات. ببینید سوره حجرات مسئلهش این بود، آی جامعه دینی از خدا و رسولش جلو نیفتید. این یکی رو یاد بگیرید، اگه از خدا و رسولش جلو بیفتید دو دسته میشید، یا کوفی میشید یا شامی میشید. مشکل کوفیان و مشکل شامیان که حالا امشب میخوام روزشو بخونم ببینم چقدر میرسم، که حضرت زینب سلام الله علیها هم تو کوفه خود بخوند هم تو شام، مشکل دوتاشون چیه؟ از خدا و رسول جلو میفتند. جامعه دینی هن دیگه. اگه از خدا و رسول جلو بیفتی یا میشی لشکر یزید یا میشی لشکر عمر سعد، ولو یه مدت برای امام حسین نامه هم بنویسی، دعای ندبر هم بخونی. این سوره اینه میگه، اولش با این شروع کرد، آخرش هم با این شروع کرد، جمع کردش که آقا خدا رو میخواد تو بخوای به خدا دینتو تعلیم بدی، تو حرف خدا رو گوش بده. خدا جلو نیافت. اول سوره گفت آقا مردم سه دستن، یه دسته صداش رو بالا میبرن که اصلا صدای پیامبر شنیده نشه، اینا که حتما جهنمیان. یه دسته انقدر صداش رو پایین میارن که فقط صدای پیامبر شنیده بشه، اینا حتما حتما بهشتیان. یه دسته دیگر هم هستن وای نمیسن ببینن پیامبر چیه، نمیرن دنبال دین ببینن واقعا حرف دین چیه، از بیرون وای میسن داد میزنن. میگه اینا هم این کارو که میکنن خیلی نفهمند، ببخشید آیه قرآن، اکثرهم لا یعقلون، خیلی عقل ندارند. اگه سب کنن پیامبر بهشون بگه درست میفهمند، براشون بهتر خواهد بود. بعد این تو مقام تفکر، تو مقام نظر دادن. بعد میره سراغ عمل، میگه تو عملتون هم مواظب باشید. یه عده به جایی که مبناشون خدا و رسول باشه، مبناشون خودشونه. برای همین اگه یه فاسقی یه کسی خبری بده، این خبر باب دل این باشه، پخشش میکنه، بررسی نمیکنه. اینقدر مبناش به جای خدا و رسول خودشه، بین با مؤمنین جنگش میشه، دنبال منافع خودشه، مهم نیست براش مؤمن یا غیر مؤمن، میره با مؤمن هم جنگ میکنه. خدا میگه بابا شما با هم برادرید، با هم جنگ نکنید. انقدر خودش برای خودش مهمه، نظرات خودش براش مهمه، سعی میکنه بقیه آدما رو ببره پایین، مسخره میکنه، لقب میذاره که خودش معروف بشه، خودش بیاد بالا، این متلک میندازه. حالا چون طرف جناح مقابل، اشکال نداره بهش متلک بندازیم. آره، اینقدر ادعای دینداریش میشه به همه بدگمانه، من آدم حسابی هم همه بدن، به همه بدگمانه. بعد خدا میگه اجتناب کنید از بدگمانی. بعد میگه من بدگمانم، نه میرم بررسی میکنم، تجسس میکنه. بعد تجسس میکنه به نتیجه میرسه اعلام میکنه، میگه بدگمان نباشید، تجسس نکنید، اگرم کردید که هر دوتاش غلط بود غیبت نکنید، فهمیدید طرف بدی داره نگید. بعدش گفتش آقا جون جامعه سه دستن، سه طبقن، یه دسته کل مردمن. آقا با مردم مختلف ما متفاوت آفریده شدیم، حالا که متفاوت آفریده شده ایم، نه باید بگیم من خیلی بهتر از تو هم، من پدرم کیه، من فلان قومم، من فلان چیزم، نه. ملاک برتری تقواست، تقوارم ملاک برتری، گفتم برای دنیات نیست، برای آخرتت. یه عده ادعای ایمان میکنن، میگه ببین ایمان تا برسه تو دل خیلی فاصله داره، سریع ادعای ایمان نکن. بعد همینا که ادعای ایمان میکنن، فردا منت رو دوش پیامبرم میذارن. ولی یه عده هم هستن مؤمن واقعی، این مؤمنین واقعی راست راستی خدا و رسولش ایمان دارند، بالای حرف پیامبر حرف نمیزنن، دچار تزلزل نمیشن با این شبهاتی که میاد، تمام تلاششونو میکنن، جاهدو به اموالهم و انفسهم، اینان که راست میگند. این سوره حجرات یه مروری میکنه روی وضعیت ما تو جامعه دینی، ببین کدوم دسته ای، اینا همش مال جامعه دینیه. خب ببخشید طولانی شد، دو سه جمله روزه بخونم مال حضرت زینب سلام الله علیها. امشب دیگه حضرت زینب، خیلی حضرت زینب بزرگ عظیمه، خیلی عظیمه، ما باورمون نمیشه. نمیدونم تو اقوام، تو نزدیکانت کسی رو از دست دادید یا نه؟ مثلا شده یه دفعه تصادف کنی برادرت جلو چشت جون بده؟ جلو مثلا یه باری خونه خراب بشه، بچت زیر آوار بمونه جلو چش خودت؟ آدم هایی که مصیبت دیدن میفهمم من چی میگم، خیلی آدم میسوزه، مخصوصا اگه نزدیکانش باشی. حالا شما مینه مثلا چیزی شده، این بچه افتاد مرد، پدرش و مادرش کدوم بیشتر میسوزه؟ کدوم بیشتر دردش میاد؟ کدوم بیشتر گریش تموم نمیشه؟ آقا روز عاشورا ابوالفضل رفت فعلو، وقتی همه شهید شده بودن، ابوالفضل رفت فعلو آقا گفت برادر جان سئمت من الحیات، از زندگی خسته شده، ساق صدری، سینم تنگ اومده. حالا میدونی ابوالفضل که رفتش آب بیاره، هنوز امام حسین برنگشته بود علی اصغر رو بغل کن، هنوز آقا تو گودال قتلگاه نیفتاده بود که عبدالله حسن بیاد بالا سرش، از همه مهمتر هنوز گودال قتلگاه رخ نداده بود. ابوالفضل با اون عظمتش سینش تنگ آمده، قربون زینب برم. ابوالفضل مرده، خانومه، چقدر عظمت داره حضرت زینب. تازه قتلگاه تموم شد، تموم شد نه، تازه اول مصیبت های از زینبه، تازه برو بچه ها رو جمع کن. آقا نمیدونم شده بچه کوچیک داشته باشی بری توی جمعی، یه آدم قلدور بی‌معرفت یه سیلی بزنه در گوش بچه، بعد زورت هم بهش نرسه. آقا چه مصیبتی از زینب کشید، ما نمیتونیم بفهمیم. آقا بچه ها گریه میکن، امام سجاد تعریف میکنه، میگه یکی از ما اگه توی کل مسیر تا کوفه و تا شام اندمعت من احدنا دمعون، اگه یکی از ما یه قطره اشکش گریه میکرد، زاری میکرد، اشکش در میومد، با نیزه میزدن رو سرش. زینب اینا رو میبینه، حالا دیگه میره به شام، من دیگه نمیخوام برات روحته دختره 3 ساله بخونم. بعد این آدم اینقدر تو فشار، اینقدر تو فشار میره درباره ابن، میره وارد کوفه میشه، مردم جمع میشن، شروع خطبش چیه؟ والحمدلله. بابا بگو انا لله و انا الیه راجعون لاقل. والحمدلله و الصلاة على رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما بعد، آقا این خطبه رو، یه خطبه یه آدمی است که مصیبت دیده، یا یک آدم حماسی جنگجوه که اول جنگش میخواد بره خطبه بخونه؟ کی از زینب؟ اما بعد، یا اهل الکوفه، یا اهل الختل و الخذل، فلا رقاب العبره و فلا رقعت العبره ولا حدعت الرنه، فما مثلكم الا كالتي نقضت غزلها بعد قوه انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم. من عربیشو میخونم، ریتمش رو فقط میخوام، به حال برخی معنا رو نمیفهمن، ولی ریتمو ببینید چه ریتمیه. حالا ترجمه‌ش هم میگم برات. ای اهل کوفه، ای اهل خدعه و خذلان، گریتون تمامی نداشته باشد، نالتون تیش وقت متوقف نشود. مثال شما مثال اون پیرزنی است که نخ میریست، آیه قرآنه، نخ میریسید بعد همه نخاشو پنبه میکرد. الا و هل فیکم الا اللصف و النتف و صدر و شنف، خوارون فی اللقاء، عاجزون عن الاعداء، ناکثون للبیعه، مزیعون للذمه، فبئس ما قدمت لكم انفسكم ان سخط الله عليكم و فی العذاب انتم خالدون. دو تا جمله میگه، یه آیه میخونه. ای اهل تملق و چاپلوسی و شک و تردید، ای سینه های پر از بغض و کینه، ای ترسوها در دیدار و تنبلها، عاجزها هنگام مواجهه با دشمنان، ای بیعت شکنان، ای ذمه رو زیر پا گذارندگان، بد چیزی برای آخرتتون فرستادید که خدا رو بر خودتون خشمناک کردید و در جهنم جاودانه اید. اتبکون؟ ای والله، فبکو کثیرن و ازحکو قلیلن، فلقد فزتم بعارها و شنارها ولن تعسو دنسها عنكم ابدا، فسلیل خاتم الرساله و سید شباب اهل الجنه و ملاذ و خیرتکم و مفزع و نازلتکم و امارت و محجتکم و مدرجت حجتکم و لهو قتلتم. خب اینجو کسی رو کشتید؟ گریه میکنید؟ نکنه حضرت زینب با ماست؟ گریه میکنید؟ امام زمانتون رو تنها گذاشتید؟ آقا نکنه با ماست؟ دعوت کردید امام زمانتون بیاد نیرنگ زدید به امامتون؟ الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. سلام عليكم.